در صبحانه با خبر امروز. کنارگیری اولین وزیر ابراهیم رئیسی همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌های صنفی. حجت الله عبدالملکی میگوید برای افزایش هماهنگی در دولت استعفا کرده. ادامه اعتراض‌ها و اعتصابات در شهرهای ایران. همزمان با تجمع بازنشستگان، بازاریان در چندین شهر مغازه‌ها را تعطیل کردند. سرنوشت نامعلوم باغستان تاریخی قزوین. فعالان محیط زیست از احتمال تخریب نیمی از این میراث ملی خبر دادند. و تلاش لبنان برای کسب درآمد ارزی در میانه بحران اقتصادی. لبنانی ها دست به دامن جاذبه های گردشگری شدند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 25 خرداد 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در ایران همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌های صنفی و ادامه تجمع بازنشستگان، حجت الله عبدالملکی وزیر کار از سمتش استعفا کرده است. او اولین وزیری است که در کمتر از یک سال از آغاز به کار دولت 13 از سمت خود کنار می‌رود. آقای عبدالملکی علت استعفایش را افزایش هماهنگی در دولت عنوان کرده است. بسیاری اما این اقدام را پیش‌دستی او برای جلوگیری از استیضاح زود هنگامش دانستند. همزمان رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز نتوانست به پرسش نمایندگان مجلس درباره علل ضعف این وزارتخانه در اداره امور پاسخ قانع کننده بدهد و از زمزمه‌های استیضاحش قوت گرفته است. اما آیا مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی در ایران با رفتن وزرا و جایگزینی افراد جدید حل و فصل خواهد شد؟ در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از مهدی بیگی.
در دانشگاه ایدئولوژی های اقتصادی این چنینی تدریس می کرد.
ما 15 تا کشور داریم که شرکای تجاری اصلیمون هستن. می تونستیم پیمان دوجانبه پولی با اینا ببندیم، بعد آمریکا اینقدر ما رو تحریم دلار بکنه که خفه بشه. به قول احمد نژاد تحریم دونش پاره بشه.
در تلویزیون از ساخت لامبورگینی توسط جوانان ایرانی خبر می داد.
یه دونه لامبورگینی درست کردن.
شهریور پارسال هم با ایده های این چنینی به عنوان وزیر پیشنهادی کار برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس رفت
و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مسئول ایجاد اشتغال نیست.
رئیس جمهوری ایران هم اینطور از او حمایت کرد.
آقای عبدالملکی خب جوان، پاکدست، فساد ستیز، دانششون دکترای اقتصاد از فریختگان در واقع دانشگاه و اساتید دانشگاه در اقتصاد، دوم تجربه.
در نهایت به عنوان جوانترین وزیر کابینه دولت 13 کارش را شروع کرد. در مقام وزیر کار حرفهای عجیب زیاد زد، از جمله ایجاد شغل با 1,000,000 تومان سرمایه. البته عملکردهای اقتصادیش هم همواره با انتقاد شدید روبرو بود، از جمله افزایش 10% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر که دوره تازه اعتراضات بازنشستگان را در پی داشت. برنامه خاصی هم برای ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری ارائه نکرد. البته در اولین دیدارش با رهبر جمهوری اسلامی به عنوان وزیر کار از تعریف و تمجید آیت الله خامنه ای بی نصیب نماند.
حالا این بیاناتی که آقای وزیر کردن بیانات بسیار خوبی بود، گزارش خوبی ایشون دادن و تصمیمایی که گرفتن انشاءالله دنبال کنید این تصمیما تحقق پیدا کنه.
تصمیم هایی که یا اشتباه بودند و یا محقق نشدند. عبدالملکی در نهایت بعد از حدود 9 از سمتش استعفا داد. استعفایی که به گفته تحلیلگران اگر انجام نمی‌شد ممکن بود به استیضاح او بیانجامد. او دلیل استعفایش را افزایش هماهنگی بیشتر در دولت عنوان کرده. وزیر پیشین کار البته همچنان در دولت ماندگار است. این سمت جدید حجت الله عبدالملکی در دولت و همینطور معرفی سرپرست جدید وزارت کار از زبان سخنگوی دولت.
ایشون به عنوان مشاور رئیس جمهور از امروز در این عنوان جدید همکاریشون رو با دولت ادامه خواهند داد. آقای دکتر محمد هادی زاهدی وفا، استاد شناخته شده علم اقتصاد، از امروز به عنوان سرپرست جدید این وزارتخونه منصوب شدن. آقای دکتر زاهدی وفا پیش از این و از ابتدای همین دولت به عنوان معاون محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس جمهور همکاری تمام وقتی رو با همین دولت داشتند.
محمد هادی زاهدی وفا 59 سال دارد و گفته می شود دکترایش را از دانشگاه اتاوای کانادا گرفته. در سوابق او ریاست مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق و معاونت اقتصادی وزیر اقتصاد در دولت محمود احمدی نژاد دیده می شود. اما از سوابق جالب آقای زاهدی وفا عضویت در شورای عالی مرکزی تحت عنوان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. مرکزی که 11 سال پیش و به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایجاد شد. برای تحقق سندی که قصد دارد تا سال 1444 ایران را به خواستگاه تمدن اسلامی ایرانی تبدیل کند. سال 96 یکی از نمایندگان مجلس بودجه این مرکز را 8 میلیارد تومان در سال اعلام کرد. مرکزی که خروجی آن اصلا مشخص نیست. حجت الله عبدالملکی داعی دار تبدیل ایران به تمدن نوین اسلامی با استفاده از اقتصاد مقاومتی بود. کارنامه زاهدی وفا میگوید راه او همچنان ادامه دارد. البته معلوم نیست با وجود سوابقی این چنینی بر سر اشتغال، معیشت و رفاه کارگران چه خواهد آمد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، وزیر کار جمهوری اسلامی حجت الله عبدالملکی استعفا کرد و البته مدتی بود که بحث برکناریش مطرح بود. ادعاهای متعدد و اغلب غیر ممکنی رو با توجه به شرایط ایران ایشون مطرح کرده بود، اما دلایل این استعفا یا برکناری تلویحی رو در چه مسائلی ارزیابی میکنید؟
خب ببینید، جدا از این که او یکی از وزیران بسیار پرحاشیه بود و صحبت‌های میکرد که بیشتر خیال بافی و رویا بافی بود و بارها با اعتراض کارشناسان مواجه شده بود، از جمله اینکه فقر رو تا آخر سال در کشور برطرف خواهند کرد یا مثلا با 1,000,000 تومان ایجاد شغل خواهد کرد و بحثایی از این دست. از یک طرف عمل کرده بود در برکناری های بسیار گسترده در وزارت کار و در واقع منصوب کردن دوستان و رفقای خودش، همه اینها حتی به گونه ای بود که برخی از رسانه ها و نیروهای اصولگرا و نمایندگان اصولگرا در مجلس رو هم به انتقاد واداشته بود. اما ما میدونیم که هیچ کدوم از این مسائل و دلایل باعث برکناری و یا مجبور کردن افراد به استعفا نمیشه. در جمهوری اسلامی اصولا سنتی به نام استعفا وجود نداره. اگر قرار به استعفا بود، در فجایعی که در همین چند روز گذشته، در چند هفته گذشته در کشور رخ داده، از فاجعه متروپول گرفته تا سانحه قطار، باید در واقع وزیرانی استعفا می‌کردند و از مقام خود کناره می‌گرفتند و بسیاری از مسئولان دیگر. بنابراین آنچه که در واقع باعث کنارگیری ظاهری یا در واقع برکناری واقعی عبدالملکی از مقامش شده، اعتراضاتی است که در روزهای اخیر شدت و اوج گرفته. یعنی علاوه بر برخی اعتراضات عمومی که در شهرهای مختلف وجود داشت، از جمله در اعتراض به گرانی، در بیش از یک هفته اخیر بازنشستگان به طور پیوسته دست به اعتراض زدن و در روزهای اخیر شاهد بودیم که برخی از کسبه و بازاریان در تهران به ویژه و چند شهر دیگه مثل اراد هم در اعتراض به مالیات اضافی در واقع دست به اعتصاب زدن. اهمیت بر اعتصابات و اعتراضات بازنشستگان در این هست که همین وزیر برکنار شده یا مستعفی خودش در واقع قراری رو امضا کرده بود که طبق اون 37% حقوق بازنشستگان افزایش پیدا بکنه، اما او به زیر در واقع این قراری که گذاشته شده بود زد و
بله.
باعث شد که فقط حقوق بازنشستگان 10% افزایش پیدا بکنه و این سرآغاز اعتراضات یک هفته اخیر بازنشستگان.
آقای برزگر، اما صحبت از استیضاح وزیر سمت هم مطرح هست، آقای فاطمی امین، اما آیا این مشکلاتی که وجود داره و منجر به اعتراضاتی شده که شما هم بهش اشاره کردید با این تغییرات در کابینه قابل حل شدن هستند؟
خیلی ببینید، واقعا به دو دلیل. اولا اینکه در جمهوری اسلامی عملا هیچ یک از مقامات، شما نگاه کنید، رئیس دولت خودش در واقع اختیاراتی نداره، رئیس مجلس اختیاراتی نداره، رئیس قوه قضاییه در عمل اختیاراتی نداره، اختیارات یک جا و در بست در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است و نهادهایی که به شکل‌های مافیایی در واقع کنترل قدرت و ثروت و منابع مالی و ملی رو در ایران در دست گرفتن. عملا مقام های چکاره هستن، همونطوری که سالها پیش محمد خاتمی رئیس جمهوری اصلاح طلب وقت گفته بود که رئیس جمهوری یک تدارکاتچی بیشتر نیست. این انتقاد رو بعدها رؤسای جمهور دیگری مثل محمود احمدی نژاد و حسن روحانی هم تکرار کردن، چه برسه به یک وزیر که در واقع او به تغییر یک وزیر بتونه مشکلاتی چنین بنیادی و ساختاری رو حل بکنه، مثلا چه در حوزه مسئله کار و کارگری و مسئله تامین اجتماعی و بازنشستگان یا در حوزه صنعت و معدن و یا هر حوزه دیگری. عملا در واقع این مشکلات حلش بسیار بسیار فراتر از توان یک وزارتخانه و یا چند وزارتخانه هستش. الان ما عملا در وضعیتی قرار دادیم که حتی اگر شخص علی خامنه‌ای هم استعفا بکنه و فرد دیگری جایگزین او بشه به عنوان رهبر و ولی فقیه، عملا باز هم جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود که انبوهی از مشکلاتی که بر هم تلمبار شدن فائق بیاد و وضعیت بهتر بکنه. بنابراین به نظر میرسه که این نوع استعفاها بیشتر اقدامی است برای انحراف افکار عمومی و اینکه مشکلات رو از منابع در واقع ریشه های اصلی متوجه وزیران میکنن. به همه میدونن که با تغییر وزیران این مشکلات حل نخواهد شد.
بله، ممنونم از شما جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. تجمعات اعتراضی بازاریان در چندین شهر ایران روز سه‌شنبه ادامه داشت. تصاویر ارسال شده به رادیو فردا نشان می‌دهند که بازاریان و کسبه در شهرهای مختلف از جمله عراق، کازرون، میناب و اصفهان به دلیل افزایش مالیات بخش خصوصی تجمع کردند. همزمان شماری از بازنشستگان هم در شهرهای مختلف با وجود جو امنیتی به اعتراضشان ادامه دادند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
اطمینان بخش بکنه برای بازار.
وعده های اقتصادی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، تقریبا یک سال پیش.
کاهش تورم رو من فکر میکنم که بشه با اقدامات جدی کاهش رو به نحوی بده که نزدیک بشه انشالله به یک رقمی.
وعده هایی که نه تنها تحقق پیدا نکردند، بلکه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی مسئول اصلی وضعیت نابسامان کنونی اقتصاد ایران را اجرای مجموعه سیاست های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی موسوم به جراحی اقتصادی می دانند.
اعتراض مردم به خاطر مالیات.
این تصاویر مربوط به روز سوم تجمعات اعتراضی و اعتصاب بازاریان در چند شهر ایران در روز سه‌شنبه است.
تعطیلی بازار و کسبه لوازم خانگی اصفهان،
به خصوص در شهرهای عراق، کازرون، میناب و اصفهان. نارضایتی از افزایش مالیات و تورم. برخی از فرط خستگی شعار رضا شاه روحت شاد سر دادند.
رضا شاه روحت شاد، رضا شاه روحت شاد، روحت شاد.
در برخی از شهرها هم سر پیکان شعارهای اعتراضی به سمت تمامیت حکومت نشان رفت. اعتراض به آنچه افزایش بی‌ضابطه مالیات بخش خصوصی می‌خوانند.
دولت برای جبران کسری بودجه رفته سراغ مالیات ستانی. منتها به دلیل اینکه کسری بودجه وجود داره و دولت عجله داره برای اینکه به درآمدهای مالیاتی برسه، اولویت بندی برای دریافت مالیات رو بر اساس کسری بودجه خودش تنظیم کرده. الان با توجه به اینکه اعلام شده که بر اساس گردش حساب بازاریان و در واقع گردش حساب بانکی قرار مالیات گرفته بشه از کسانی که گردش بالایی دارن. بازاریان معتقدن که گردش حسابشون بالا هست، اما این گردش حساب بالا، ورود و خروج پول، به معنی این نیست که درآمد اونها هم بالا هست، چون اینها مجبور هستن کالاهای زیادی رو خریداری بکنن، بعد کالا به فروش میره. یعنی گردش حساب بالا هست اما سوداوری زیادی ندارن. حتی خیلی وقتا مجبورن کالایی که فروختن رو به دلیل تورم روش پولی بگذارن و بعد برن دوباره همون کالا رو بخرن بذارن در فروشگاهشون و میگن ما درآمد بالایی نداریم. دولت اگر قرار از ما درآمد بگیره، بعد بر اساس مالیات بگیره، بعد بر اساس درآمد ما اون مالیات دریافت بشه، نه بر اساس گردش حسابمون، و به همین دلیل اعتراض دارن.
روز یک شنبه افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به رکورد تاریخی 33,000 تومان باعث زبان کشیدن آتش زیر خاکستر اعتراضات شد. نمکی بر روی زخم بازاریان. اعتراض بازاریان همزمان شده با اعتراضات بازنشستگان تأمین اجتماعی.
سلام، اینجا درود لرستانه، 23 خرداد 1401. بازنشستگان اعتراض کردن به دریافت حقوق کمشون و گرونی
به دلیل اینکه بازنشسته ها معتقدن که باید بر اساس رقم حداقل حقوق دستمزدشون افزایش پیدا کنه. منتها دولت اومده دخالت کرده و در یک روند کاملا غیرقانونی مبنای 10% گذاشته برای بخشی از بازنشستگان تامین اجتماعی، در حالی که اونها معتقدن باید 50% درآمدشون افزایش پیدا بکنه در سال جدید.
مهران کریمی، رادیو فردا.
چند روز پس از رکورد تاریخی بهای دلار در ایران، مقامات پلیس این کشور از بازداشت ده ها سرشاخه و مسدود شدن بیش از 5,000 حساب بانکی خبر می‌دهند. همچنین به گفته مقامات دادستانی، برای برخورد با کانال ها و سامانه هایی که در حوزه معاملات فردایی یا آتی ارز و طلا فعالیت می‌کنند نیز اقداماتی انجام شده. این در حالی است که شتاب افت ارزش ریال از زمان توقف مذاکرات هسته‌ای در اسفند سال گذشته شدت گرفته است. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
گاهن با یک نوسان خیلی کوچک در قیمت ارز که به صورت سوری هست، چندین میلیارد تومان در فروش معامله اصلی سود می‌کند.
این کوتاه‌ترین تعریف از معاملات شبانه، پشت خطی یا فردایی است. معاملاتی که نه وضع قانون، نه بازداشت و نه حتی حکم اعدام هیچ کدام نتوانسته آن را متوقف کند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز معاملات فردایی را غیرقانونی و مصداق قاچاق ارز می داند. دلالانی که در یک معامله کاملا سوری نوسان نرخ ارز را معامله می کنند و قیمت دلار را در بازار حقیقی بالا می برند.
یکی از عوامل تأثیر گذار هم در افزایش قیمت سکه و طلا و ارز، باز به فعالیت غیرقانونی اعلان قیمت‌های لحظه‌ای ارز، سکه، طلا، معاملات فردایی و معاملات کاغذی مربوط میشه.
در پی افزایش بی‌سابقه قیمت ارز در ایران، باز هم مقامات امنیتی از مسدود شدن بیش از 5,000 حساب بانکی و بازداشت حدود 50 تن در ادامه برخورد با معاملات فردایی طلا و ارز خبر دادند. دلالانی که نام و نشانشان مشخص نیست و فقط یک عددند. 22 خرداد ماه هم پلیس امنیت اقتصادی از بازداشت 31 سرشاخه معاملات فردایی دیگر خبر داده بود.
تعدادی افراد سودجو با تشکیل یک بازار غیرقانونی به اسم بازار معاملات فردایی اقدام به ایجاد تقاضای کاذب در بازار میکنند و با این تقاضای کاذب نسبت به افزایش قیمت ها اقدام میکنند.
مقامات حکومتی میگویند دلالان بازار ارز را بی ثبات میکنند، از این رو هر بار با اوجگیری قیمت ها در بازار ارز و طلا، ده ها تن را تحت عنوان اخلالگر یا سلطان ارز بازداشت میکنند، هزاران حساب را میبندند و حتی چند تن را به نام سلطان ارز و سکه بالای دار فرستادند.
این دو نفر محکوم به اعدام شدند.
اما هنوز هم نرخ ارز و طلا در ایران سعودی است. از ابتدای امسال ریال ایران در مقابل دلار آمریکا 25% ارزش خود را از دست داده است. در ادبیات بازار میگویند بهای ارز افزایش یافته، اما در حقیقت این ارزش پول ملی است که کاهش یافته است. نرخ دلار در ابتدای انقلاب اسلامی در سال 1357 تنها 10 تومان بود. حالا حاصل این 4 دهه افزایش 3200 برابری بهای دلار در مقابل ریال است. سیاستگزاران پولی در ایران اول التهاب بازار را به گردن عوامل مداخله‌گر می‌اندازند، بعد برای مهار بازار ارز پاشی می‌کنند و بعد برای کنترل خشم عمومی سلطان تراشی.
شما وحید مظلومین هستید؟
بله.
رویا ملکی، رادیو فردا.
شهناز اکملی، مادر مریم کریم بیگی، از حمله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به منزل خود و بازداشت دخترش خبر داد. خانم اکملی که فرزند دیگرش مصطفی کریم بیگی در سال 88 در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد، خبر بازداشت دخترش را در ویدیویی اعلام کرده است.
مامورا ریختن خونمون، دخترمو بردن، اینم زندگی منه، زندگیمو به هم ریختم، رخت خوابار همه رو به هم ریختم، این زندگی منه، بچه‌مو کشتم، اینم زندگی منه.
خب در این رابطه گفتگو میکنیم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر از وین. های نایب هاشم، دلایل بازداشت خانم کریم بیگی آیا مشخص شده؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه، دلیل مشخص که هنوز اعلام نشده، ولی خب ما میدونیم که این خانواده رو بعد از قتل مصطفی کریم بیگی تحت فشار قرار دادن در این سال، از سال 88 تا حالا، و خب 13 سال و عمدتاً خب مادر، یعنی شهناز، مادر شهناز اکملی مورد توجه بود و او رو بارها زندانی کردن و خب همیشه تحت فشار بود، کمتر در ارتباط با مریم کریم بیگی توجه می کردن برای اینکه خب سنش هم کمتر بود، ولی که اواخر به طور مشخص روی او تکیه داشتن و به خصوص از اسفند امسال سعی کردن که یک بار به خانه اونها یورش بردن و مدارک او رو بردن، وسایل برقی و لپتاپ، گوشی و خانه رو به هم ریختن و بعدن از او بازجویی کردن، بعدن اعلام کردن که او رو قیاباً عملاً اخراج کردن به دانشگاه بره برای تعیین وضعیت. به طور مشخص الان طبیعیه که تحت فشار میخوان بدن این خانواده رو، به طور مشخص او رو دستگیر کردن تا بعداً برای او پرونده سازی کنن، مثل موارد دیگر. جرمی او مرتکب نشده به جز دادخواهی، ولیکن در این روزها در سلولهای انفرادی 209 اوین بر او چه خواهد گذشت باید ببینیم و امیدواریم که هرچه زودتر آزاد بشه و از این بلیه فرا بتونه رها بشه.
و نکته بعدی آقای نایب هاشم در مورد روند اجرای احکام اعدام در ایران هست. سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه از اجرای 4 حکم اعدام در چند شهر ایران خبر داده. پیشتر هم اعلام شده بود که در بازه زمانی ژانویه 2021 تا دسامبر 2021 دست کم 299 شهروند در ایران اعدام شدند و 85 نفر دیگر هم به این حکم محکوم شدند. چه ابعادی رو اما شامل میشه صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی؟
خب میدونید که بنا به تشخیص کمیته حقوق بشر که مرتبط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی هم خودش رو متعهد به اون میدونه، تنها یک مورد در مورد کشورهایی که هنوز اعدام رو نفی نکردن، امیدوارم که عمده کشورهای دنیا اعدام رو نفی کردن، ولی در مورد اونهایی که مجازات اعدام رو دارن تنها یک مورد که اون قتل عمد برنامه ریزی شده هست میتونه مجازات اعدام داشته باشه تا وقتی که متوقف بشه و لغو بشه. و در مورد جمهوری اسلامی موارد عدیده‌ای هستش که مجازات اعدام رو داره، از حالا همون قتل نفس گرفته که در خیلی از موارد هستش که عمدی هم نیست، یعنی در یک اتفاقی که میفته کسی کسی رو میکشه، در یک دعوا، در یک نزاعی که صورت میگیره، خیلی از مواردش مربوط به مسائل جنسی هست، زنا با محارم، مسئله نمیدونم زنای محسنه، مسئله لواط، خیلی از مواردش مربوط به مسائل سیاسی هست مثل افساد فی الارض، برق، محاربه و بر اینکه جرائم اقتصادی مرتکب شده باشن. خیلی از مواردش مربوط به تکرار جرم از جمله نوشیدن مشروبات الکلی برای دفعه چهارم مثلا، یا همین دزدی که اخیراً آغاز کردن با قطع دست، اگر که دفعه چهار به مرتبه چهارم برسه اعدام رو در پی داره. به هر حال مواردی که شاید حدود 20 مورد باشه که در قانون مجازات اسلامی مجازات اعدام رو داره که با عرف بین المللی به هیچ وجه همخوانی نداره، و متاسفانه میبینیم که در سالهای اخیر جمهوری اسلامی سعی کرده که میزان مجازات اعدام رو، اعمال مجازات اعدام رو افزایش بده و افراد بیشتری رو در صف اعدام قرار بده.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما حسن پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از ویند.
ممنون از شما.
سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه متنی را در رسانه‌ها منتشر کرد که به ادعای این نهاد وجود ذرات اورانیوم در سه مکان اعلام نشده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را توجیه می‌کند. سازمان انرژی اتمی می‌گوید که جمهوری اسلامی در تولید مواد رادیواکتیو که آثار آن در ترقوزآباد، ورامین و مریوان شناسایی شده نقشی نداشته. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه گذشته قطعنامه‌ای را علیه ایران تصویب کرد و از این کشور خواست با آژانس به ویژه در رابطه با این سه مکان همکاری کند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
سه مکان آلوده به مواد رادیواکتیو در ایران که هنوز علت آن برای هیچ کسی روشن نشده. سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه ادعا کرد که خود این نهاد هم دلیل آن را نمی‌داند. این سازمان با انتشار بیانیه‌ای که به وسیله آن خواسته افکار عمومی را روشن کند، توضیح داده که پس از مدت‌ها تحقیق تنها دلیل وجود این مواد می‌تواند اقدام خرابکارانه باشد. یعنی به ادعای ایران عوامل وابسته به اسرائیل این مواد را جاسازی کرده و بعد هم به آژانس گزارش دادند. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، به تازگی با انتشار یک پیام تصویری که در توییتر خود قرار داده بود به اسنادی اشاره کرد که در آنها محسن فخریزاده، رئیس سازمان پژوهش وزارت دفاع جمهوری اسلامی که چند سال پیش کشته شد، سعی داشته وجود این مواد رادیواکتیو را تحت یک ماجرای پوششی از آژانس پنهان کند.
بعد از اینکه ایران اسناد طبقه بندی شده آژانس بین المللی انرژی اتمی رو دزدید، از این اطلاعات استفاده کرد تا بفهمه که آژانس به دنبال چه چیزی میگرده، و بعد با لاپوشانی اقداماتی که کرده بود شواهد رو از بازرسان آژانس مخفی کرد.
علت وجود مواد رادیواکتیو در سه مکان مریوان، ترقوزآباد و ورامین در این سالها همچون یک راز سر به مهر بوده. در تازه‌ترین گزارش رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیشاپیش تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران آمده که به ایران فرصت‌های متعددی داده شده تا در این باره توضیح دهد، اما ایران دلیل فنی معتبری ارائه نداده. مدیر کل آژانس می‌گوید که تهران نه تنها این مکان‌ها را به آژانس اطلاع نداده بوده، بلکه مواد هسته‌ای و تجهیزات آلوده به مواد هسته‌ای در این مکان‌ها جابجا شدند. رافائل گروسی هشدار داده که تهران چند هفته بیشتر به دستیابی به مواد رادیواکتیو لازم برای تولید یک بمب هسته‌ای فاصله ندارد و اگر این موضوع حل و فصل نشود، به برجام ضربه مهلکی خواهد زد.
ما در شرایط بسیار پرتنشی قرار داریم، در شرایطی که مذاکره های احیای برجام، اگر بتوانم اینطور بیان کنم، در وضعیتی شکننده ای قرار دارد، آن هم در شرایطی که روابط دو جانبه ما با ایران در خصوص شفاف سازی تعدادی از مسائل حل نشده تا کنون موفق نبوده است.
در میانه تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، دیگر امیدها برای احیای برجام، راهکار دیپلماتیکی که می‌تواند بلند پروازی‌های هسته‌ای تهران را مهار کند، هم در حال از بین رفتن است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز یکشنبه گفت که ایران باید تصمیم خود را بگیرد.
این اصولاً به ایران بستگی دارد که تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد دوباره در آن توافق مشارکت داشته باشد یا نه، چرا که اقدام‌های لازم برای این موضوع در بیشتر موارد انجام گرفته است، اما آنچه ما شاهد آن بودیم این است که ایران به تلاش خود برای وارد کردن موضوع‌های بی ارتباط به بحث در گفتگوهای احیای برجام ادامه می‌دهد.
با این حال حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز سه‌شنبه گفت تهران هنوز آماده مذاکره است.
جمهوری اسلامی ایران هیچگاه از میز مذاکره فرار نکرده است. ما معتقد هستیم مذاکره و دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به نقطه پایانی توافق است.
وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه پیش از سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به منطقه گفت که اسرائیل و کشورهای عرب منطقه که نگرانی‌های مشترکی بر سر ایران دارند، باید توانایی‌های نظامی خود را تحت حمایت واشنگتن تقویت کنند. پیشنهاد تشکیل جبهه مشترک نظامی علیه ایران از سوی اسرائیل گرچه موضوع تازه‌ای نیست، اما در کنار تلاش جمهوری اسلامی برای تقویت توان نظامی و هسته‌ای خود، چشم‌انداز نگران کننده‌ای برای منطقه محسوب می‌شود. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب چالش‌های ادامه دار ایران و غرب بر سر مسائل هسته‌ای گفتگو می‌کنیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، سازمان انرژی اتمی ایران توضیحاتی را در ارتباط با گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص سه مکان مشکوک هسته‌ای منتشر کرده. چه ابهاماتی وجود دارد حتی در این متن توضیحی؟
در حقیقت چهار محل توضیحاتی که جمهوری اسلامی داده و به نظر خیلی طولانی هم میرسه، واقعا هیچ پاسخ منطقی به پرسش‌های سازمان انرژی اتمی در این ارتباط نیست. جمهوری اسلامی از سالهای دراز، یعنی پیش از سال 2002 به دنبال ساختن بمب اتمی بوده، طرحی به عنوان طرح آماد داره، اینها رو در مرکزی در لویزان با وسعت 250 هزار متر مربع در عمق 50 متری ایجاد کرده، بازرسی‌های مختلف صورت گرفته و حالا جمهوری اسلامی وقتی در تله گیر کرده، واقعا یا به رد این پرسش‌ها مبادرت می‌کنه و یا به دادن توضیحات ناقص، من جمله در مورد لویزان شیان که مرکز تحقیقات اتمی بوده و طرح آماد در اونجا مستقر بوده، ایشون میگه که یا این پاسخ اظهار میکنه که ما این فعالیت ها رو توضیحاتش قبلا به آژانس دادیم، یعنی در سال 2005 وقتی توافق اولیه‌ای برجام صورت میگرفت پرونده فعالیت های مشکوک به داشتن ابعاد اتمی بسته شده. همین توضیحات در مورد لویز، در مورد پارچین و برامین هم وجود داره. در مورد ترقوزآباد همین توضیحات بسیار بسیار مبهم و حتی بچگانه است. یعنی به این صورت وقتی عنوان میکنن که حتی کامیون ها و کانتینر هایی که آلوده بودن در ترقوزآباد دیده شده و نمونه برداری شده از اونها، مشابهت داره با کانتینرهایی که در مریوان دیده شده، میگن ما کشور پهناوری داریم و این کامیون ها همه جا ممکنه دیده بشه. یا در مورد مریوان که در مورد اسمش اختلاف نظر وجود داشت، حتی نمیدونستن که این سایت اسمش مریوانه یا اسم آباده، یعنی جایی که آقای محسن فخری‌زاده در اون بدنیا آمده بود، این رو منسوب میکنن به زمانی که روس‌ها در ایران زوباهن درست میکردن و اعلام میکنن به بهانه برداشتن خاک نسوز ممکن است آلودگی هایی در این محل پیش آمده باشه. به هر حال ابهاماتی که آژانس داره هیچ کدامش در توضیحات طولانی آژانس مورد برخورد جدی و فنی قرار نگرفته و موضوع ابهام همچنان باقی است.
و آقای تقی‌زاده، جدا از بحث‌های هسته‌ای، جمهوری اسلامی با چالش‌های منطقه‌ای هم همچنان دست و پنجه نرم می‌کنه. قراره که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه سفری داشته باشه و با مقامات چند کشور دیدار کنه. چقدر به نظرتون موضوعات پیرامون ایران در این دیدارها مطرح و درباره اونها بحث خواهد شد؟
تصور میکنم که به غیر از علاقه دولت آقای بایدن برای آرام کردن بازار نفت، موضوع ایران جدی ترین موضوعی است که رئیس جمهور آمریکا در این دیدارهای خاورمیانه‌ای با اون مواجه خواهد شد. موضوع ایران موضوع جدی برای اسرائیل و عربستان سعودی است و تا به حال دولت کنونی آمریکا سیاست خودش در ارتباط با احیای برجام تغییر نداده. البته لحن دیپلماسی اتمی آمریکا تغییر کرده، ولی به نظر میرسه برای دیدن تغییر سیاست خارجی آمریکا در این رابطه باید منتظر نتایج سفر آقای بایدن به خاورمیانه باشیم و ببینیم چه بدبستانهایی او میتونه در ارتباط با این پرونده با کشورهای اسرائیل و کشور عربستان سعودی داشته باشیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. باغستان سنتی قزوین کمربندی سبز و چند صد ساله که به عنوان میراث ملی هم ثبت شده، حالا در معرض تخریب و نابودی قرار دارد. شهرداری قزوین که برای تکمیل پروژه یک پل طبقاتی بخشی از درختان باغستان را قطع کرده، بر ادامه این پروژه اصرار می‌ورزد. گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم.
قزوین شهری که همچون نگینی در میان باغ‌ها می‌درخشد. این جمله است که حدود 400 سال پیش پیترو دلاواله، نویسنده و جهانگرد ایتالیایی، در توصیف قزوین گفت، وقتی مهمان شاه عباس بود و محو تماشای این باغستان.
باغ زیکا، باغ خاکباد، باغ بابی، باغ باریگا، اینا همه استارد با چارت منی.
محصولش بادام هست، پسته هست، گردو هست، انگور شانی هست.
اسناد مکتوب قدمت این باغستان را بیش از 1100 سال نشان می دهند. کمربندی سبز که تا همین 60 سال پیش بیش از 4000 هکتار وسعت داشت. درختانش سدی بودند در برابر سیل و طوفان و ریه هایی بودند تا شهر تنفس کند. شهری که آرام آرام پنجه های بتونیش را دراز کرده با راه آهن و شهرک ها و جاده ها به مساف درختان رفته تا از باغستان کمربندی 2500 هکتاری باقی بماند. در چند سال اخیر اما پروژه های توسعه شهرسازی به قلب این باغستان زدند.
قلع و قمع درختان در دل باغستان.
حوالی ساعت 2 بامداد شنبه 14 خرداد لودرهای شهرداری قزوین به مسافه درختان باغستان هزار ساله این شهر رفتند.
درختان سبزی که حتی بار پسته و بادومش هم مشخصه رو بهشون حمله ور شدن و به شکل خیلی غم انگیزی تخریبش کردن.
همان شب ادامه این عملیات با دستور شبانه دادستان و اعتراض شدید استاندار قزوین متوقف شده بود.
با دادستان صحبت کنید، تو جایی این کار خلاف قانونه. حقی هم چیزی رو ندارن.
روز بعد علیرضا خزائلی، مدیر کل میراث فرهنگی قزوین، از ثبت شکایت در رابطه با درختان قطع شده خبر داد.
به طور مشخص کاری که اتفاق افتاده کاری غیر قانونی، عرصه باغستان عرصه ثبتی ملی است و قلع و قمع در این حد قطعاً اقدامی است ناپسند و امروز هم اعتراض و شکایت مکتوب اداره کل میراث فرهنگی استان تحویل مقامات قضایی استان شد.
با این حال شهرداری قزوین که بر اجرای پروژه عمرانی خود اصرار دارد میگوید این یک پروژه قانونی است و حتی به تایید سازمان میراث فرهنگی هم رسیده است.
این پروژه یک طرح تایید شده، تصویب شده و ابلاغ شده است.
شهرداری و شورای شهر قزوین مخالفان را به جفت‌سازی متهم می‌کنند و اجرای پروژه را گامی بلند برای توسعه می‌دانند. گام بلند ساخت این سازه است. پلی 2000 متری که دومین پل طویل صندوقه‌ای بعد از پل صدر در کشور است. مجری طرح قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران که با دریافت 1300 میلیارد تومان سازنده پل اول یعنی صدر هم بود. پلی که به عنوان پروژه ناکارآمد در تاریخ عمران شهری ایران ثبت شد.
ما داریم از منابع مالی مردم میام اونجا کار میکنیم، به جای تشکر اینجوری برخورد میشه، اصلا کار قابل پسندی نیست. خیلی اصراری هم نداریم، مثلا میگن آقا نکنید، نمیکنید.
اینطور که پیداست قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه این بار به بودجه شهر قزوین چشم دوخته است، حتی اگر بهایش ویرانی باغستانی هزار ساله باشد.
خون بپرسم به چه قیمتی این پل چه فایده ای داره، به کجا میرسه، فایدهش برای من باقدر چه، منی که زندگیم از این تامین میشه، منی که هوای شهرم به وجود این درختان و باغستان داره پاک میشه.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در اسفند ماه سال گذشته بعد از سفر استانی ابراهیم رئیسی به استانهای مازندران و گلستان، ساخت پتروشیمی میانکاله آغاز شد که پس از مخالفت‌های گسترده فعالان محیط زیست و مردم محلی، ابراهیم رئیسی دستور توقف این طرح را داد. سرانجام با مخالفت شورای عالی محیط زیست در مورد ساخت پتروشیمی میانکاله، احداث آن به طور کامل متوقف شد. اما هنوز مردم محلی میگویند این طرح کاملا متوقف نشده و ممکن است در آینده از سر گرفته شود. شهریار سیامی با استفاده از گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با مردم محلی به بررسی این موضوع میپردازد.
سانسور میشه یا واقعیت؟
دامداران منطقه میانکاله دیگر به هیچ دوربینی اعتماد ندارند. تیغ سانسور داستان غم‌انگیز آنها را سلاخی می کند.
از کی بلوی کی ناله کنیم، بلوی کی بگیره کنیم، بلوی کی کسی نیست داد ما برسه. کسی نیست داد ما برسه، کسی نیست، ما نشدیم.
سه تا چا داشتیم گوسفندار آب میدادیم، الان نمیتونیم بریم اونجا، دسترسی به اونجا نداریم.
تمام ماجرا از سفر استانی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران به استانهای گلستان و بعد مازندران شروع شد.
نکته بعدی کارخونه پتروشیمی هستش که بزرگترین کارخونه پتروشیمی رو داریم ایجاد میکنیم. اخیراً آقای دکتر سلاجق هم زحمت کشیدن، مساعدت های انجام شد. اگر این دوتا موضوع را بیفته، این بندر میتونه فعالترین بندر بشه تو منطقه.
باید ضمن حفظ محیط زیست، گره های صنعتی، گره های توسعه یافتگی رو باز کنه که بتونن مردم، کارخونه‌جات، تولید کنندگان کار بکنن. بله، مثلا بگیم اینجا که مشکل داره، اونجا که مشکل داره، خب مردم چیکار کنن؟ تولید کننده چیکار کنه؟
در این ویدیو مشخص است که استاندار مازندران طرح پتروشیمی را به رئیس جمهوری اعلام می‌کند و ظاهراً موافقت رئیس سازمان محیط زیست را هم به دست آورده. اما با شروع ساختن پتروشیمی، فعالان محیط زیست کارزار گسترده‌ای را شروع کردند و با دستور رئیس جمهوری و بعد از آن مخالفت شورای عالی محیط زیست، ساختن پتروشیمی متوقف شد. اما مردم محلی میگویند با درختکاری اطراف زمین‌های پتروشیمی هنوز امکان ادامه پروژه وجود دارد.
اینا دروغون میزنن. ما الان این در کار داشته اید، اینا آمدن، ما همجی دکش بکش داشتیم، اینا آمدن سریع درختکاری کردن. میگه ما 88 ما درخت زدیم،
دو سال
جلوتر میبرن درختو، درختکاری را. دروغ میگن، اینا زمین خورن، به خدا آمدن زمین بخورن، اینا هیچ هدف ندارن.
مقام های محلی میگویند احداث پتروشیمی میانکاله اشتغالزایی ایجاد میکند و مخالفان طرح را تهدید کردند. حتی از فعالان محیط زیست سایر مناطق ایران خواستند در امور استانی آنها دخالت نکنند.
این مسئولین ما بیان چشم باز کنند، چشمشون بسته است، روی میز نشستن، میگن که آقا پتروشیمی باید اعداد بشه، میگن 7000 کارگر میبره. به خدا ما این الان دو تا روستا همینجا 50 تا کارگر، این نیروگاه، این بندر نمیره، این صدرا همینجا، سه تا از اون پروژه بزرگ کنار داخل دریا، همین لب دریا، خب اینو میبرن داخل دریا همون بلوی بندر بزنن. چرا اومدن اینجا مزاحم کشاورزا و دامدارا و اینا همه شده؟ این طبیعت از بین میبره.
مردم محلی نگران هستند رانت‌های پیمانکار پتروشیمی میانکاله موجب از سرگیری ساخت آن شود. آنها به پیمانکار تر اشاره می‌کنند که با وجود اعلام نام او به عنوان یکی از بدهکاران بزرگ بانکی، مجوز پیمانکاری پتروشیمی میانکاله را هم به دست آورده.
همین مرده دو تا شناسنامه داره، دو تا کارت ملی داره، این دوز چرا حمایت می‌کنه؟ دوز این ابر آسمان میگه بدهکار دولت رو، بانکی بدهکاره. ما شنیدیم رسانه ها میگن همین مرده که الان پیمانکاره کارش همینه، زمین بگیره بفروشه، مشکل خودش حل کنه یا بگیره.
دامداران محلی امکان دسترسی به زمین های واگذار شده را از دست دادن. سه چاه آب دام ها در محوطه پتروشیمی قرار گرفته و از دسترس آنها خارج شده.
اینجا پتروشیمی میشه، این زمین خورن گوی یا گده بود، پاسدارهای دوست اصلا آمدن اینجا کار کردیم، جلوشو گرفتیم، ولی خب دار درخت میزنن، دار میکنن، چرا باید دار بکنن؟ مملکتم که هیچی سرطان نداره.
پتروشیمی میانکاله نمونه از عدم توجه مسئولان جمهوری اسلامی به محیط زیست است که در صورت عدم اطلاع رسانی فعالان محیط زیست ممکن بود به دور از چشم رسانه ها و با سرکوب مردم محلی یکی از بزرگترین تخریب های محیط زیست در شمال ایران صورت گیرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
لبنان طی سالهای گذشته شاهد سلسله رخدادهای سیاسی و امنیتی بود که به فروپاشی اقتصادی این کشور انجامید و مردم را در تنگنای سخت معیشتی قرار داد. اکنون با وجود ادامه بحرانها و مشکلات، اما لبنانیها در تلاشند از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی کشورشان برای رونق دادن به صنعت گردشگری استفاده کنند تا شاید اندکی از مشکلات اقتصادی و معیشتی را بکاهند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
شب‌های لبنان، رقص و پایکوبی، رستوران نشینی،
لبنان تلاش می‌کند با استفاده از صنعت گردشگری بر بخشی از مشکلات اقتصادی که با آن دست به گریبان است غالب شود.
مثل ما بتعرف مرقنا بكثير ظروف صعبه كل اللبنانيين من كورونا.
همونطور که میدونید ما لبنانی ها گرفتار شرایط خیلی سختی شدیم، از کرونا گرفته تا فروپاشی اقتصادی. ما در مجموعه دی ویلیج تونستیم با برنامه ریزی خودمون رو حفظ کنیم. ما 20 سالن با فعالیت های مختلف داریم که همشون باز هستن. روزهای شنبه و یک شنبه 3000 مشتری میاد، روزهای غیر تعطیل هفته هم حدود 2000 مشتری داریم. همه اینها به خاطر کیفیت خوب غذای رستوران های مجموعه و برنامه های تفریحیه که با قیمت های کارشناسی شده ارائه داده میشه.
لبنان سالهای دشواری را سپری میکند. فروپاشی اقتصادی و مالی کشور در سال 2019 که به سقوط ارزش پول ملی انجامید، اعتراضهای گسترده علیه طبقه حاکم را برانگیخت. پس از آن همه‌گیری کرونا آغاز شد و فشار را بر اقتصاد لبنان دوچندان کرد. در میانه محدودیت‌های کرونا، انفجار بزرگ بندر بیروت به بیش از نیمی از پایتخت لبنان آسیب زد. تحریم‌هایی که به خاطر فعالیت‌های حزب‌الله حمایت شده از سوی جمهوری اسلامی ایران بر لبنان اعمال شد، فشارها را بر کشور افزود، به ویژه اینکه کوتاه شدن دست حزب‌الله از برخی سازمان‌های حکومتی شرط صندوق بین‌المللی پول برای کمک به لبنان است. وضعیتی که باعث کمبود سوخت در لبنان، قطعی‌های طولانی مدت برق و حتی بحران نان شد. با فرونشستن بحران کرونا، اکنون لبنان تلاش می‌کند دست به دامان صنعتی شود که هم زمینه‌اش را دارد و هم تجربه‌اش را، صنعت گردشگری.
ما ایمان داریم امسال از بهترین سالها برای کشور میشه. برای همین همه ما فعالهای گردشگری سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در این صنعت کردیم. به ثبات نسبی موجود اعتماد داریم و میدونیم کلی مسافر میاد. چه لبنانی‌هایی که به خاطر کرونا 3 سال از سفر محرومند و چه خارجی‌هایی که دنبال یک کشور قشنگ با قیمت‌های مناسب برای سفر هستند.
به نظر می‌رسد تا حدود زیادی هم لبنان موفق به جذب گردشگر شده، به ویژه اینکه سقوط ارزش پول ملی لبنان این کشور را به منطقه‌ای نسبتاً ارزان برای گردشگران تبدیل کرده.
الان به خاطر اومدن گردشگرا تمام بلیط‌های پروازا رزرو شدن. هتل‌ها و مسافرخونه‌ها میگن تا 3 ماه آینده جا واسه سوزن انداختن ندارن. لبنانی‌های خارج نشین هم میان و تابستون پر رونقیه.
حال لبنانی‌ها امیدوارند بتوانند به دور از دخالت‌های گروه‌های سیاسی و اختلافاتشان تابستانی پر رونق را سپری کنند تا شاید اندکی از فشار معیشتی که تحمل می‌کنند کاسته شود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
گمان زنی ها درباره انتخاب سرمربی جدید برای تیم ملی فوتبال ایران شدت گرفته. این موضوع رو بررسی میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، عکس کارلوس کیروش روی جلد روزنامه‌های ورزشی برگشته. خبرگزاری ها چند گزینه سرشناس دیگر رو هم معرفی کردن، اما آیا این خبرها در حد شایع است یا تغییری در راهه؟
درود مهدی جان. پرسش مهم این روزهای فوتبال ایران اینه که اصلا چه کسی داره این موضوع رو پیگیری میکنه، چون اساسا مدت هاست که در فوتبال ایران کاری انجام نمیشه. نه فقط در فوتبال میبینیم، از اعتصاب وزنه‌بردارها تا کنارگیری سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، نارضایتی گسترده ورزشکاران از جمله ملی پوشان فوتبال، از مسئولین رشته های مختلف و سران ورزش کشور که خودشون بخشی از مشکل هستن. یعنی واقعا این روسا با شرایطی که حکمفرماست، بهترین کاری که اونا میتونن انجام بدن اینه که کاری انجام ندن، یا مثل آقای عبدالملکی وزیر مستعفی کار، اونها هم کار رو رها کنن، چون حضور اونها جز افزایش هزینه و افزودن به مشکلات کار کرده دیگه ای نداشته. حالا عکس کارلوس کیروش داره منتشر میشه، حتی برخی رسانه‌های خارجی هم اشاره کردن که این اتفاق ممکنه رخ بده، ولی چه کسی داره این گفتگو رو پیش میبره و چگونه قراره این تغییر اتفاق بیفته و کی؟ چون که به هر حال فقط یک فیفاده دیگه برای تیم ملی ایران باقی مونده، چه بسا حتی مهدی ترفندی باشه که با انتشار این خبر به صورت غیر واقعی بخشی از فشارها رو بخوان کم کنن تا مشمول مرور زمان بشه کاری
که مهدی در این شرایط اصلا انتخاب سرمربی جدید به صلاح هست یا نه؟ خودت اشاره کردی که فقط یک فیفاده هست در نهایت بتونن دو تا بازی تدارکاتی ترتیب بدن برای تیم ملی، کدوم اردو مربی جدید بیا چه کار بکنه؟
واقعا حرف درستیه، ولی از طرفی با توجه به اینکه مشخص تیم ملی فوتبال با دراگان اسکوچیچ به نظر میرسه به پایان خط رسیده، حتی میبینیم بازیکنی که خیلی از او حمایت میکرد یعنی سردار آزمون بین دو نیمه تعویض میشه و گفته شده که تنش‌هایی هم باز در رختکن ایجاد شده سر همین موضوع. شاید صلاح فوتبال ایران واقعا این باشه که با قرعه بسیار سختی که داره برای بازی با انگلیس و آمریکا و ولز یک سرمربی حرفه‌ای‌تر و مجرب‌تر این تیم رو در جام جهانی هدایت کنه.
غیر از کارلوس کیروش شایعاتی در مورد جواد نکونام هم هست، چقدر جدی میبینی؟
هم نکونام هم دایی هم حتی امیر قلعه‌نویی، یعنی به طور کلی عرصه خبری در ایران تبدیل شده به محل سیلاب و فوران شایعات، ولی اینکه کدوم یکی از اینها محقق بشه واقعا نامشخصه.
خب این از تیم ملی، اما استقلال هم در گیرودار انتخاب سرمربی جدید هست. اوضاع در تیمی که بدون شکست قهرمان لیگ برتر شد چگونه پیش میره؟
اصلا این ماجرا نشون میده که در ورزش کشور چه خبره، یعنی تیمی که بدون شکست قهرمان شده و فرهاد مجیدی به عنوان یک سرمربی تثبیت شده، ناگهان بدون اعلام قبلی رها میکنه میره به امارات و باشگاه دنبال سرمربی. گزینه ها رو هم میبینی، از رضا عنایتی داره مطرح میشه تا فیلیکس ماگات، الکساندر نوری، همینجور دارن رسانه ها گزینه معرفی میکنن، یعنی پروسه ای طی نشده. دوباره استقلال برگشت نقطه سر خط، از ابتدا باید شروع کنه، یعنی یک فرایندی که یک تیم بیاد و پله پله بخواد ارتقا پیدا کنه، قهرمانی رو تداوم ببخشه، بره در آسیا بدرخشه، خبری نیست. فرهاد مجیدی رفت و استقلال الان همچنان داره دنبال سرمربی میگرده و سرمربی خارجی رو اصلا با این شرایط قیمت نامشخص و نوسانات شدید و عجیب ارزی چگونه اصلا استقلال میخواد مربی خوب خارجی بیاره؟ این هم از اون پرسش های بدون پاسخه که سردار مصطفی آجرلو براش جوابی نداشته تا کنون.
بله، ممنونم از مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
و در لیسبون پرتغال گنجینه ای ارزشمند از جواهرات سلطنتی به نمایش درآمده است. این جواهرات بعد از 227 سال در قصر آژودا به نمایش عموم گذاشته شده. این قصر که در جنوب غربی لیسبون قرار دارد محل زندگی آخرین سلسله سلطنتی این کشور بود. قدمت گنجینه به نمایش درآمده به قرن 17 تا قرن 20 میلادی برمیگردد و شامل بیش از 1000 قطعه ارزشمند است.
لیسبون میزبان جواهرات سلطنتی پرتغال شده است. این گنجینه ارزشمند که شامل جواهراتی از جنس طلا و مزین به سنگهای قیمتی است، بعد از 227 سال در قصر سلطنتی پرتغال به نمایش گذاشته شده است. قصر آژودا که در جنوب غربی لیسبون واقع شده، محل زندگی آخرین سلسله سلطنتی این کشور بود. فرمان روایی سلسله براگانزا با جمهوریت شدن پرتغال در سال 1910 میلادی پایان گرفت. بعد از زمین لرزه و سونامی بزرگ سال 1755، خانواده سلطنتی به قصر نیمه تمام آژودا نقل مکان کردند که در منطقه تاریخی لیسبون به نام بلم واقع شده. دلیل این نقل مکان فاصله این قصر از رودخانه و مراکز احتمالی زلزله بود.
هدف موزه نمایش گنجینه‌ایه که برای چندین دهه پنهان بوده. این گنجینه که طی قرن‌ها انباشته شده متعلق به همه مردم پرتغاله. به دلایل امنیتی از سال 1910 میلادی اجازه نمایش عمومی اونها رو نداشتیم.
محدوده غربی این عمارت سفید رنگ حالا محل نگهداری گنجینه سلطنتی موزه شده است. این بخش از قصر آژودا به دلیل بودجه ناکافی و تغییر رژیم برای بیش از دو قرن ناتمام ماند. ساخت این بنا سرانجام در سال 2021 میلادی با هزینه 33 میلیون دلاری تمام شد.
قفسه های نمایش مثل کل قصر تحت تدابیر امنیتی بالا قرار داره. جوری طراحی شده که از اتفاقات ناخوشایندی مثل سرقت و یورش به قصر جلوگیری بشه.
حالا شهروندان پرتغال می توانند از گنجینه این قصر که شامل بیش از 1000 قطعه ارزشمند است دیدن کنند. قدمت اشیاء به نمایش در آمده به قرن 17 تا قرن 20 میلادی برمی گردد. تا پیش از این جواهرات سلطنتی پرتغال در مجموعه های متفاوتی سراسر کشور به صورت پراکنده و دور از دسترس عموم نگهداری می شدند. این اولین بار است که این گنجینه به طور کامل کنار یکدیگر به نمایش در آمدند.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه های ایران.
روزنامه شرق در سرمقاله‌ای با تیتر نگرانی از اجماع جهانی که به موضوع قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی پرداخته تاکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی فکر می‌کنند که با اتکا به حمایت‌های چین و روسیه می‌تونن در برابر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین شورای حکام واکنش‌های تقابلی از خودشون بروز بدن، همونطوری که تعدادی از دوربین‌های نظارتی رو قطع کردن و دستگاه‌های نظارتی در مراکز هسته‌ای رو. اما نویسنده روزنامه شرق که خودش از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی و از مدیران کل وزارت امور خارجه ایران بوده در سال‌های پیشین، در این سرمقاله تأکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی نباید روی وعده های حمایتی روسیه و چین اتکا کنند، چرا که اونها تنها با کارت ایران بازی خواهند کرد به نفع منافع خودشون. نکته دیگری که در سرمقاله روزنامه شرق بهش توجه شده این هست که سرمقاله نویس این روزنامه تاکید کرده نشست بعدی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حدود 3 ماه دیگر برگزار خواهد شد و خوشبینانه ترین نتیجه این اجلاس، یعنی نشست بعدی شورای حکام، هم دست کم یک بیانیه در حد بیانیه فعلی خواهد بود، چرا که ایران همکاری خودش رو با آژانس محدودتر کرده. البته سرمقاله شرق تاکید کرده که در حالت دیگر هم که بسیاری بر این گمان هستند که این اتفاق خواهد افتاد، بیانیه شدید و لحن‌تری علیه جمهوری اسلامی صادر خواهد شد از سوی شورای حکام و احتمال ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل هم وجود داره و قطعنامه‌هایی که احتمالاً با استفاده از مکانیزم ماشه در برجام بار دیگر برخواهند گشت. روزنامه توسعه ایرانی با تیتر حادثه یا ترور نوشته که علاوه بر اینکه چندین فرد مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران و تاریخ‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در چند هفته گذشته کشته شدند، حالا 2 نفر دیگر هم به نوشته این روزنامه در یکی 2 روز گذشته خبر مرگشون، خبر کشته شدنشون اعلام شده. یکی از این 2 محمد عبدوس هست و دیگری علی کمانی، یکی رو گفتن در خمین و دیگری رو گفتن در سمنان. اما روزنامه توسعه ایرانی با تیتر مرگ‌های مشکوک نیروهای هوافضای سپاه پاسداران ادامه دارد، این پرسش رو مطرح کرده که آیا این حادثه است اونگونه که مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد 2 نفر اعلام کردند یا اینکه اینها کشته شدند. تأکید این روزنامه اینه که اسرائیل در ایران نفوذ کرده، در دستگاه امنیتی نظامی جمهوری اسلامی هم نفوذ کرده و در حال اثرگذاری هست و در حال حذف برخی از مهره‌های نیروهای بخش‌های مختلف سپاه پاسداران هست، اونطوری که این روزنامه نوشته. یادآوری هم کرده، گفته که علی یونسی وزیر اطلاعات اسبق چندی پیش گفته بود که نفوذ اسرائیل در حدی است که تمام مسئولین کشور باید نگران جان خودشون باشد. این نگاه روزنامه توسعه ایرانی است به رویدادهای اخیر در ایران و کشته شدن شماری از نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای بخش شاخه خارجی سپاه پاسداران، یعنی همون نیروی قدس.
به پایان صبحانه با خبر امروز چهارشنبه رسیدیم. خیلی خیلی ممنون که همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.